خب فرض کنین امروز یه شرکت ثبت میکنین، درهای دفتر رو قفل میکنین، کلیدش رو هم کلن دور میندازین.
و احتمالا فکر میکنین چون کاری نکردین پس مالیاتی هم در کار نیست.
دقیقاً، برای یک سال تمام حتی یک ریال هم درآمد ندارین، ولی دولت سال بعد میتونه شما رو با یه جریمه خیلی سنگین و فلج کننده نقره داغ کنه.
آره، این شاید اولش کاملا غیر منطقی به نظر برسه.
راستش تو دنیای مالیات هیچ چیز بر اساس منطق روزمره ما کار نمیکنه. امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ موضوعی که برای هر کسی که حتی یه قدم کوچیک تو دنیای تجارت برداشته حیاتیه.
100% حیاتیه، مخصوصا وقتی پای اعتبار مالی وسط باشه.
میدونی منبع امروز ما یه تحلیل جامع از وبسایت ساز حساب هست که یکی از پیچیده‌ترین دغدغه‌های هر کسب و کاری رو کالبد شکافی کرده. همون غول مرحله آخر، یعنی اظهارنامه عمل کرد.
خب این همون چیزیه که خیلی ازش فراری هستن یا سعی میکنن نادیده‌اش بگیرن.
آره، ولی برای شما که درگیر مدیریت کسب و کار هستین و میخواییم بدون غرق شدن تو بخشنامه های گیج کننده به ساز و کار اصلی این سیستم پی ببرین، این بررسی یه نقش راهه.
دقیقاً، ما میخواییم ببینیم این سیستم چطور کار میکنه و چرا نادیده گرفتنش صرفاً یه تخلف اداری ساده نیست.
بله، میتونه به معنای پایان حیات اقتصادی یه مجموعه باشه. خب، بیایم این موضوع رو باز کنیم. اول از همه این کارنامه مالی اصلا چیه؟
ببین، برای ورود به این بحث باید اول زاویه دیدمون رو نسبت به مفهوم مالیات عوض کنیم. تو دنیای امروز ارائه اظهارنامه عمل کرد دیگه یه فرم اداری برای رفع تکلیف نیست.
پس چیه؟ یه جور ابزار کنترلیه؟
بیشتر یه سیگنال اقتصادیه. شما با این کارنامه دارین وضعیت حیات، شفافیت و اعتبار خودتون رو به کل سیستم بانکی و اقتصادی مخابره میکنین.
آره، مقالم به روشنی توضیح میده که این گزارش رسمی شامل تمام درآمدهای کسب شده، هزینه ها و در نهایت سود یا زیان خالص یک سال مالیه.
دقیقاً، و این قانون هیچ استثنایی هم برای فعالان اقتصادی قائل نشده.
یعنی فرقی نمیکنه من کی باشم؟
نه، فرقی نمیکنه شخص حقیقی باشین مثل یه پزشک یا مغازه‌دار یا یه شرکت حقوقی بزرگ، همه باید این مکانیزم رو طی کنن.
خب من میدونم که این یه الزام قانونی برای همه است، اما یه نکته همون اول گفتم که میخوام همینجا روش دست بذاریم، موضوع اظهارنامه عدم فعالیت.
همون فرم صفر معروف.
آره همون. فرض کن من همون شرکتی هستم که هیچ فعالیتی نداشتم. میدونم که باید این فرم صفر رو رد کنم تا جریمه نشم. ولی سوال اصلیم درباره مکانیزم این کاره.
خب مکانیزمش چطور ذهنت رو درگیر کرده؟
راستش چطور سازمان مالیاتی صرفاً با دریافت یه برگه که روش نوشته شده من درآمدی نداشتم حرف من رو باور میکنه؟ من میتونم میلیاردها تومان تراکنش داشته باشم و باز هم یه فرم صفر تحویل بدم.
خب نکته همین جاست که سیستم به هیچ وجه حرف شما رو صرفاً از روی اون برگه باور نمیکنه.
جدی؟ پس چرا هستن از ما میخوان بفرستیمش؟
ببین، وقتی شما اظهارنامه عدم فعالیت رد می‌کنی، در واقع داری به سازمان مالیاتی یه مجوز میدی تا تمام پایگاه‌های داده متصل به نام یا شناسه ملی شما رو بررسی کنه.
عجب، پس یعنی میرن تو بک‌گراند همه چیز رو شخم میزنن.
دقیقاً، مکانیزم راستی‌آزمایی امروز خیلی پیچیده است. موتورهای جستجوی مالیاتی بلا فاصله میرن سراغ حساب‌های بانکی شخصی و تجاری شما.
پس دسترسی کامل دارن.
آره، حتی سامانه‌های گمرکی برای بررسی واردات و صادرات، سازمان ثبت اسناد برای خرید و فروش ملک یا ماشین و حتی لیست بیمه تأمین اجتماعی.
سب کن، یعنی اگه من اظهارنامه صفر رد کرده باشم ولی برای سه تا کارمندم حق بیمه رد کرده باشم چی میشه؟
خب الگوریتم بلافاصله این تناقض رو به عنوان یه پرچم قرمز بالا میاره، میفهمه یه جایی کار میلنگه.
پس ارسال این فرم اثبات بیگناهی نیست، اعلام آمادگی برای بررسی شدنه.
100%، و اگه این فرم رو ندین سیستم پیش‌فرض رو بر این میذاره که شما فعالیت داشتین، پنهانکاری کردین و خودش دست به کار تخمین درآمدتون میشه.
خب پس عملا با ارسال این فرم داریم میگیم ادعا میکنم فعالیتی نداشتم، خودتون برید چک کنید خیالتون راحت شه. بسیار خوب.
آره، این بهترین تعبیر براشه.
من تو مقاله دیدم که برای اشخاص حقیقی ارسال این اظهارنامه کلید استفاده از معافیت‌های موضوع ماده 101 هست.
بله، ماده 101 کانون مالیات‌های مستقیم خیلی مهمه.
راستش این اصطلاحات حسابداری گاهی خیلی خشک به نظر میرسن. اگه بخوایم این رو برای شنونده‌ای که صاحب یک کسب و کار کوچیکه به ریال و تومن ترجمه کنیم، این یعنی چی؟
اگه بخوایم کالبد شکافیش کنیم، باید بگم این قانون در واقع سپر حمایتی دولت برای کسب و کارهای خرد هست.
یعنی چقدر پول تو جیبشون نگه می‌داره؟
ببین، دولت هر سال تو بودجه تعیین می‌کنه که تا یه سقف مشخص از سود خالص یه شخص حقیقی کاملا از پرداخت مالیات معافه.
مثلا چقدر؟
مثلا فرض کن اعلام می‌کنه 150 میلیون تومان اول سود خالص شما معافه و فقط برای مبالغ بالاتر از این باید مالیات بدین.
اوه، این که خیلی عالیه.
آره، ولی یه شرط بی‌رحمانه داره. این معافیت حیاتی فقط و فقط به کسایی که تو موعد مقرر اظهارنامه‌شون رو ارسال کرده باشن تعلق میگیره.
وای، یعنی اگه یادم بره کلن این معافیت میسوزه؟
دقیقاً. اگه حتی یک روز تأخیر داشته باشی یا اصلاً فرم رو نفرستی، حق استفاده از معافیت از بین میره و مالیات از همون ریال اول محاسبه میشه.
عجب، یعنی یه خطای زمانبندی ساده میتونه 10 میلیون تومان هزینه اضافه روی دست آدم بذاره. پس شرط بهره‌مندی از ارفاق قانون رعایت نظمشه.
دقیقاً همینه. نظم مالیاتی شوخی بردار نیست.
خب، حالا که بحث به اینجا رسید، بیاییم وارد یکی از چالش برانگیزترین بخشای مقاله بشیم. تفاوت مالیات عمل کرد و مالیات بر ارزش افزوده.
آها، این همون جاییه که خیلی ها گیج میشن.
آره، ما میدونیم که عمل کرد روی سود خالص سالانه است و ارزش افزوده یه گزارش فصلیه.
درسته. ارزش افزوده رو هر 3 ماه یک بار باید رد کنین.
اگه بخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم، مالیات ارزش افزوده مثل اینه که شما کیف پول مصرف کننده نهایی رو موقتاً نگه داشتین تا آخر فصل بدین به دولت.
مثال خیلی خوبیه. تو ارزش افزوده کسب و کار اصلاً از جیب خودش پولی نمیده. فقط یه واسطه یا مأمور جمع‌آوری مالیات برای دولته.
آره، اما مالیات عملکرد مستقیم دست میبره تو جیب سود خالص خود کسب و کار. با وجود این تفاوت واضح، چرا سازمان مالیاتی روی تقاطع این دوتا گزارش انقدر حساسه؟
دلیل حساسیت سیستم به مکانیزم حسابداری این دوتا برمیگرده. این تقاطع دقیقا همون نقطه ایه که ممیزین مچ پنهانکاری ها رو میگیرن.
یعنی چطوری؟ اگه من پول ارزش افزوده رو درست بدم، چرا باید این دوتا رو با هم مقایسه کنن؟
ببین، شما تو 4 فصل سال 4 بار ارزش افزوده رد کردی و اعلام کردی که مثلا 2 میلیارد تومان فروش داشتی.
خب، تا اینجاش که منطقیه.
آره. حالا آخر سال وقتی اظهارنامه عمل کرد و پر میکنی تا سود خالصت رو نشون بدی، میگی کل درآمد ناخالص من 1.5 میلیارد تومان بوده.
آها، یعنی اینجا دوتا عدد با هم نمیخونن.
دقیقاً. سیستم هوشمند اینجا یه اخطار میده، میگه چطور شما در طول سال روی 2 میلیارد تومان فروش از مردم ارزش افزوده گرفتی، ولی حالا که نوبت سود خودته 0.5 میلیاردش آب رفته.
جالب شد. پس این تناقض تو داده ها بلافاصله پرونده رو وارد فاز رسیدگی ویژه میکنه.
100%. عدم درک این موضوع باعث میشه مدیرا فکر کنن این دوتا سیستم با هم حرف نمیزنن، در حالی که تو بک‌گراند این اعداد خط به خط با هم تطبیق داده میشن.
این خیلی نکته مهمیه. یعنی نمیتونی تو 2 تا اتاق مختلف به دولت 2 تا حرف متناقض بزنی، چون در نهایت هر 2 پرونده میان روی یه میز.
دقیقاً، همه چیز در نهایت یک پارچه بررسی میشه.
حالا که صحبت از روی میز ممیز شد، بیاین وارد جزئیات اجرایی بشیم. تو بخش آماده سازی برای ارسال مقاله به شدت روی تفکیک هزینه های قابل قبول مالیاتی و یه عبارتی به اسم اسناد مثبت تاکید کرده.
آره، اسناد مثبت قلب تپنده دفاعیات مالیاتیه.
خب، ما میدونیم که هرچه هزینه کسب و کار بیشتر باشه، سود خالص کمتر میشه و مالیات کمتری هم میدیم. پس وسوسه بالا بردن هزینه ها همیشه هست.
بله، همیشه سعی میکنن هزینه ها رو باد کنن.
اما وقتی ممیز پشت میز من نشسته این اسناد مثبته، تو عمل یعنی چی؟ آیا صرفا نشون دادن یه فاکتور مهر شده کافیه که ثابت کنه من این هزینه رو کردم؟
راستش این اصطلاح شاید خشک به نظر برسه، ولی همونطور که گفتم شالوده دفاعیات شماست. یه فاکتور مهر شده به تنهایی اصلا سند مثبت نیست.
جدی؟ پس چی لازمه؟
از نظر قانون سندی قابل قبوله که چند تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه فاکتور باید رسمی و دارای کد اقتصادی طرفین باشه.
خب این اولیش.
دوم اینکه جریان پولی اون باید کاملا شفاف باشه. یعنی پولی که برای اون فاکتور دادی باید دقیقاً از حساب بانکی ثبت شده ی شرکت به حساب بانکی فروشنده منتقل شده باشه.
یعنی اگه نقدی بدم قبول نیست؟
نه، اگه یه فاکتور رسمی بیاری اما پولش رو نقدی یا از حساب شخصی همسرت داده باشی، ممیز خیلی راحت میتونه اون رو رد کنه.
عجب، چقدر سختگیرانه.
و سومین و مهمترین ویژگی که بیشترین بحث ها سرش شکل میگیره تناسب با فعالیته.
خب اجازه بده همینجا متوقفت کنم، چون این تناسب با فعالیت خیلی ذهنی و سلیقه‌ای به نظر میرسه.
شاید اینطور به نظر بیاد ولی قوانینی داره.
فرض کن من یه شرکت پیمانکاری ساختمانی دارم، تصمیم میگیرم برای دفتر مرکزیم یه دستگاه اسپرسو ساز فوق لوکس 100 میلیون تومانی بخرم.
خب هزینه سنگینیه برای یه اسپرسو ساز.
آره، فاکتور رسمی هم دارم، پول رو هم از حساب شرکتی دادم. وقتی ممیز میاد من استدلال میکنم که مهندسای من برای اینکه نقشه های پیچیده بکشن به کافئین و روحیه نیاز دارن، پس این هزینه مرتبط با کسب درآمده.
استدلال جالبی بود.
آره، خب ممیز دقیقاً با چه مکانیزمی این رو رد میکنه و وقتی رد کرد چه بلایی سر اعداد اظهارنامه من میاد؟
ببین، ممیز بر اساس منطق روانشناختی شما تصمیم نمیگیره. سازمان مالیاتی آیین‌نامه‌ای داره که مصادیق هزینه‌های قابل قبول رو تعیین کرده.
یعنی دقیقاً میگن چی قبوله چی نیست؟
بله، تو مورد شرکت شما ممیز به ماهیت اصلی فعالیت نگاه میکنه. خرید سیمان، آهن، حقوق کارگرا، اینا مستقیما تو درآمد نقش دارن. اما یه اسپرسو ساز 100 میلیونی یه هزینه رفاهی نامتعارف برای این نوع کسب و کار محسوب میشه، نه یه هزینه ضروری.
پس خط میخوره. حالا وقتی این 100 میلیون رو خط زد چی میشه؟
مکانیزم ریاضیش اینجا خیلی بی‌رحمانه است. این 100 میلیون تومان که شما به عنوان هزینه ثبت کرده بودی تا از سودت کم بشه، دوباره به سود خالصت اضافه میشه.
با، یعنی درآمد مشمول مالیات من ناگهان 100 میلیون میره بالا؟
دقیقاً، و شما باید برای پولی که خرج کردی و دیگه تو حسابت نیست به دولت مالیات بدی. اینجاست که حسابسازی غیرحرفه‌ای مثل یه بومرنگ برمیگرده تو صورت خود آدم.
عجب، پس هر هزینه‌ای که رد بشه خودکار تبدیل به سود میشه و جریمش رو میدیم. این واقعا ترسناکه و نشون میده چرا نمیتونیم هر خرجی دلمون خواست رو پای شرکت بنویسیم.
100%، باید کاملا وسواس به خرج داد.
حالا بیایم فرض کنیم ما هزینه ها رو درست تفکیک کردیم و وارد مرحله تکمیل فرم ها شدیم. مقاله اشاره میکنه که سیستم امروز به شدت هوشمنده و در نهایت باید یه کد رأی‌گیری یکتا بگیریم.
کد رأی‌گیری، این شاید مهمترین بخش ماجرا باشه.
میدونم خیلی مهمه، اما چرا؟ اگه من تمام اعداد رو وارد سامانه کنم، دکمه ذخیره رو بزنم، اما اون دکمه ارسال نهایی رو نزنم و کد نگیرم، از نظر فنی تو سرورهای اونا چه اتفاقی میفته؟
از نظر فنی تا زمانی که کد رهگیری نگرفتی، تمام اطلاعاتت فقط تو کارتابل شخصی خودت یا همون فضای پیشنویس هست.
یعنی اونا نمیتونن ببینن من حداقل تلاشم رو کردم و فرم رو تا نیمه پر کردم؟
به هیچ وجه. معماری سیستم طوری طراحی شده که هیچ داده‌ای رو تا پیش از تایید نهایی و امضای دیجیتال شما به عنوان سند رسمی تو پایگاه داده اصلی ثبت نمی‌کنه.
و اون امضای دیجیتال همون کد رهگیریه؟
دقیقاً، وقتی ساعت 12 شب آخرین روز مهلت قانونی میرسه، سیستم فقط دنبال کدهای رهگیری صادر شده میگرده.
پس اگه 100 صفحه هم اطلاعات وارد کرده باشم فایده نداره؟
نه، سرور شما رو دقیقاً کنار کسی قرار میده که حتی یه بار هم سایت رو باز نکرده. شما عملاً هیچ اظهار نامه‌ای ندادین. این کد سند اثبات ایفای تعهد شما.
این دقیقاً شبیه زمانیه که سبد خرید آنلاین رو پر کردی، اما تا وقتی دکمه پرداخت رو نزنی هیچ کالایی برات ارسال نمیشه.
مثال بسیار دقیقی بود. بدون اون کد هیچ دفاعی تو هیچ هیئت حل اختلافی پذیرفته نیست.
حالا که حرف از ساعت 12 شب و مهلت‌ها شد، بیایم سراغ عواقب تأخیر. زمانبندی اصلا انعطاف پذیر نیست، درسته؟
اصلا. اشخاص حقیقی تا پایان خرداد سال بعد فرصت دارن و شرکت‌ها معمولاً تا پایان تیر ماه.
اگه ما از این مهلت عبور کنیم، علاوه بر از دست دادن معافیت‌ها، با پدیده‌ای روبرو میشیم که بهش میگن تشخیص علیل رأس.
آه، علیل رأس. پرهزینه ترین وضعیتیه که یک کسب و کار میتونه توش بیفته.
من میدونم علیل رأس یعنی سازمان خودش درآمد من رو تخمین میزنه. اما سوالم از مکانیزمشه. ممیز که علم غیب نداره، یه عدد دل بخواهی بنویسه، دقیقاً از چه فرمولی استفاده میکنن تا برای شرکتی که فرم نداده مالیات ببرن؟
ببین، مکانیزمش اینطوریه که ممیز میره سراغ چیزی به اسم قرائن و ضرایب مالیاتی.
قرائن یعنی چی؟ نشونه ها رو میبینن؟
خان، متراژ دفتر یا تعداد پرسنل.
حتی مصرف برق؟
بله، حتی میزان مصرف برق تجاری. بعد ممیز یکی از این قرائن، مثلا واریزی کارتخان رو انتخاب میکنه و میره سراغ جدولی به اسم دفترچی ضرایب.
خب حتما اونجا میگن هر کسب و کاری چقدر سود داره.
دقیقاً، فرض کن همون رستورانی و 3 میلیارد تومان واریزی داشتی. دفترچه میگه حاشیه سود رستوران 20%.
خب بعدش؟
ممیز بدون توجه به این که تو امسال چقدر گوشت گرون خریدی یا اصلاً چقدر ضرر دادی، به صورت کاملاً مکانیکی همون 20% رو به عنوان سود خالص در نظر میگیره و روش مالیات میبنده.
وای، پس واقعیت هزینه های من کلن نادیده گرفته میشه.
100%. همه چیز بر اساس یه فرمول خشک و عمومی محاسبه میشه و شما هم حق اعتراضی نداری.
پس عملاً با دست خودمون فرمون ماشین کسب و کارمون رو میدیم به یه الگوریتم کور.
آره، الگوریتمی که کاری به شرایط بحرانی شما نداره.
وقتی به این مکانیزم های پیچیده نگاه میکنیم، از تفکیک هزینه ها تا خطر مغایرت با ارزش افزوده، کاملا منطقیه که آدم به تنهایی با یه فایل اکسل ساده نتونه این دقت رو داشته باشه.
خب اکسل برای این حجم از جزئیات خیلی ضعیفه، خطای انسانی توش بالاست.
اینجاست که منبع ما به استفاده از نرم افزارهای حسابداری استاندارد مثل سازه حساب اشاره میکنه. از نظر فنی نرم افزار تخصصی تو بک‌گراند چه کاری انجام میده که اکسل نمیتونه؟
تفاوت اصلی تو منطق حسابداری دو طرفه و قفل‌های سیستمیه. تو اکسل شما میتونی هر عددی رو تایپ کنی یا پاک کنی بدون اینکه رد پای بمونه.
خب تو نرم افزار مگه نمیشه؟
نه، وقتی تو نرم افزار مثل سازه حساب یه فاکتور ثبت میکنی، سیستم عدد وارد شده رو همزمان روی ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش ارزش افزوده اعمال میکنه و اجازه نمیده تراز حساب ها به هم بریزه.
آها، پس همه چیز یک پارچه است. چطور پیشا پیش پرونده دفاعی ما رو میسازه؟
ببین، این نرم افزارها کودهای استانداردی برای هزینه ها دارن. وقتی هزینه رو وارد میکنی، خودش اون رو تو سرفصل قانونی طبقه بندی میکنه.
پس موقع مالیات دادن دیگه نیازی نیست هزار تا فاکتور رو زیر و رو کنم.
دقیقاً. نرم افزار با یک کلیک خروجی داده ها رو دقیقاً با همون فرمتی که سامانه مالیاتی میخواد استخراج میکنه. احتمال خطای انسانی به صفر میرسه.
این دقیقاً مثل داشتن یه وکیل مدافع نامرئیه که از روز اول سال تو دفترت نشسته و هر پولی جابجا میشه رو با وسواس قانونی دسته‌بندی میکنه.
تعبیر خیلی قشنگی بود. واقعاً همینطوره.
خب، بیاین برای شما که درگیر این چالش‌های مالیاتی هستین، یه جمع‌بندی از مکانیزمایی که امروز بررسی کردیم داشته باشیم. ما دیدیم که اظهارنامه عملکرد یه مکاتبه ساده نیست، بلکه سپر دفاعی شماست.
و دیدیم که حتی شرکت‌هایی بدون فعالیت هم باید فرم صفر بدن.
بله، متوجه شدیم که هزینه‌های قابل قبول باید با منطق اقتصادی و اسناد متصل به حساب‌های شرکتی همخوانی داشته باشه.
وگرنه هر هزینه رد شده مستقیم به سود اضافه میشه و جریمه داره.
راست. خطری که نرم‌افزارهای یک پارچه میتونن ما را ازش حفظ کنن.
اگه بخوایم تمام این جزئیات مکانیکی رو کنار هم بذاریم، به یه تصویر بزرگتر میرسیم. راستش قبل از پایان میخوام شما رو با یه ایده چالشی روبرو کنم.
اوه، من عاشق این بخشام. بگو ببینم چی تو ذهنته.
ما امروز درباره سیستم علل رأس و نحوه تخمین درآمد توسط ممیز حرف زدیم. اما اگه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و ادغام داده ها نگاه کنیم، وضعیت داره به شدت تغییر میکنه.
یعنی چطور؟
ببین، امروز سامانهای مدیان، پایانهای فروشگاهی، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، گمرک و حتی کیف پولای دیجیتال دارن به یه شبکه واحد متصل میشن.
خب، این یک پارچگی چه اتفاقی رو رقم میزنه؟
سوال منم همینه. با این حجم از یک پارچگی داده، آیا تو آینده نزدیک مفهوم خود اظهاری اساساً معنای خودش رو از دست نمیده؟
وای، این ایده واقعاً جای تأمل داره. یعنی به جای اینکه ما آخر سال اسنادمون رو جمع کنیم و به دولت بگیم چقدر درآمد داشتیم، سیستم از پیش همه چیز رو میدونه.
همینطوره. وقتی هوش مصنوعی سازمان مالیاتی به تمام تراکنش‌های روزمره شما دسترسی زنده یا همون ریل تایم داشته باشه، الگوریتم‌ها میتونن هزینه‌ها رو تو همون لحظه کشیدن کارت شناسایی کنن.
عجب، پس دیگه نیازی به پر کردن فرم‌های طولانی توسط ما نیست.
دقیقاً. سیستم خودش اظهارنامه رو تو پس زمینه تولید میکنه، سود خالص رو با دقتی بالاتر از حسابدار محاسبه میکنه
و لابد آخر خرداد فقط یه نوتیفیکیشن میاد رو گوشیمون.
آره، یه اعلان میاد که مالیات شما این مبلغ شد و از حسابتون کسر شد. تو اون روز دیگه بحث سر این نیست که چطور فرم پر کنیم.
پس چالش اصلی چی میشه؟
چالش اصلی اینه که چطور با الگوریتمی که الگوهای تجاری ما رو از خودمون بهتر میشناسه سر تفسیر یه هزینه مذاکره کنیم.
عجب، دورنمای خیره کننده ای. روزی که کارنامه مالی ما پیش از اون که حتی خودمون اعداد رو جمع بزنیم روی میز دولت آماده باشه.
آره، و این یعنی شفافیت مالیاتی 100%.
این تغییر پارادایم میشون میده که چرا امروز باید پایه‌های شفافیت و نظم مالی رو تو کسب و کارمون محکم کنیم، چون فردا قراره با سیستم‌هایی به مراتب هوشمندتر روبرو بشیم.
100% موافقم.
خب، به این ایده، به مکانیزم‌هایی که امروز بررسی کردیم و به آینده‌ای که هوش مصنوعی برای حسابداری رقم میزنه فکر کنین. داشتن یه زیرساخت نرم‌افزاری قدرتمند دیگه یه انتخاب لوکس نیست، بلکه تنها راه بقا تو این اکوسیستم در حال تحوله.
بله، واقعا شرط بقاست.
امیدوارم این بررسی عمیق تونسته باشه نور تازه‌ای بر پیچیدگی‌های مالیاتی کسب و کار شما بتابونه. همیشه تو مسیر یادگیری بمونین، مراقب کدهای رهگیریتون باشین و روز و روزگارتون پر از سودهای شفاف و بی‌دردسر.